أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در ابتدا از اینکه امسال تأخیر افتاد در شروع بحث به جهت بعضی از گرفتاری ها و سفرها مشهد و شاهرود و جای دیگه، بالاخره دائم معذرت می‌خوایم. بنا بود هفته قبل شروع بشه ولی باز هم نشد. در رابطه با مسائل حج و شرطیت استطاعت بودیم، فروعی را مرحوم سید مفصلا در زیر عنوان شرط استطاعت ذکر کرده. رسیدیم به مسئله 86. فرماید اذا کان علی المیت حج الحج ولم تکن ترکته وافیتا به ولم یکن دین فالظاهر کونها للورثه ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت لكن الأحوات التصدق عن الخبر عن الصادق عليه السلام عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال عليه السلام ما صنعت بها چیکار کردی با این؟ فقال تصدقت بها صدقه دادم از طرف میه. فقال ضمنت ضامن شدی الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مکه اگر از ادنى الحل و از مکه هم قابل حج باشه میبایستی میدادی در حج نه تصدق. تصدق دیگه جایز نبود. فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكه فليس عليك ضمان اگر نه به این مقدار به این اندازه هم نبود ضامن نیستی. بعد میگه بعد نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك فهو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب ابقاء. المساله متعرض این بحث میشه اگر کسی قبلا ما اشاره هم داشتیم به این ضمن بعضی از بحث‌های سابق ولی حالا اینجا خودشون تفصیلا وارد این مسئله شده. ترکه‌ای که از میت باقی مونده کافی نباشه، وافی نباشه برای ادا حج. حج هم بر ذمه میت بوده. اینجا این ترکه حکم ترکه یک کسی رو داره که حج برش واجب نبوده. اگه دینی باشه باستی اول دین پرداخت بشه و اگر چیزی باقی مون میشه ارث ذکر مثل حضور انسیین، چون در آیات ارث آمده بعد وصیت او دین، دین قبل از ارث. ولی اگر لم یکن دینون میشه ترکه ارث منتقل میشه به بقیه برسه. فالظاهر و کون حال الورثه و این گونه نیست که بایستی برای میت مثلا در وجوه خیر و امثال اون غیر از حج عبادات دیگری خیرات دیگری صرف بشه. ولی ایشون یه احتیاط استحبابی هم میکنه، میگه ولا یجب صرف فی وجوه البر عن المیت لکن الاحوط التصدق عنه. احتیاط استحبابیشون مسبوق به فتواست. منشأ این احتیاط استحبابی خبر علی ابن زید یا مزیدی که قبلا گذشت در بعد از مسائل گذشته، این علی ابن زید موثق نبود. روایت از نظر سند موثق نیست اولا، ثانیا مرحوم سید اینجا به این روایت استدلال کرده از نظر دلالت هم مورد اشکال قرار گرفته این استدلال حتی برای احتیاط استحبابی. اکثر اعلام حاشیه زدن که این خبر ربطی به این مسئله نداره. خبر همینه که ذکر میکنه مرحوم در متن خبر را میاره، الخبر عن الصادق عن رجل مات و اوصى بتركته ان احج بها، خودش هم حج بره، خود این وصی. فنظرت في ذلك فلم يكفي للحج یا فلم يكفي للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق. از ابو حنیفه و امثال اونا سوال کرده، اونا گفتن تصدق، حالا که به اندازه حج نیست، در سایر وجوه خیر من جمله تصدق از میت خرج بشه. این هم همین کار کرده، بعد آمده از امام سوال کرده، امام تفصیل داده، گفته اگر ممکن بود با این مال حج را از ولو از ادنی الحل از مکه انجام بدن، برای میت واجب حج انجام بدن، و تو که این کار نکردی زامنی حق این گونه تصرف را نداشتی، زامنی هرچه حالا تکلیفن شاید معذور باشه چون جاهل بوده، ولی وضعا زامنی باستی از مال خودت یه حج برای از مکه از برای این میت بدهی. چرا؟ اگر کافی نبود این مقدار حتی برای حج از مکه و ادنی الحل، اونجا زامن نیستی، یعنی صدقه ای که دادی درسته. از این زیل که میگی زامن نیستی، فلیس علیک الضمانون، تصدق دادی، معناش اینه که این صدقه دادن که این آقا داده به جاست و حالا یا واجبه یا مستحبه دیگه، از این جهت خیلی ظهوری در وجوب نداره، گرچه ظاهر فتوای اونا که تصدق به ها انها ظاهرش وجوب بوده، فتوای اون فقهای عامه، امام هم همون رو که انه قبول کرده در فرض عدم وفا به حج حتی از ادن الحل، حتی از مکه، شاید استظهار مثلا وجوب هم بشه ازش. این استدلال را ایشون اینجا حاضر ازش استفاده کنه که اگر بر میت حجی بر ذمه‌اش بود و ترکش کافی نبود حتی از مکه از ادن الحل حجی برای او انجام بدن، اینجا واجبه یا میشه صدقه داد این مال را و از طرف میت و منتقل به ورثه مثلا نمیشه. یا اگر هم میشه این استحباب هست حتی نسبت به ورثه صغار مثلا. بالاخره این استدلال را اینجا ورده، این خبر را بهش استناد جسته برای اثبات تصدق به این ترکه‌ای که وافی نیست به حج به هیچ گونه بر میتی که حج بر ذمه‌اش هست، حالا به نحو احتیاط استحباب. این روایت مضافاً بر ضعف سندش که عرض شد، قبلا هم مفصل بحث شد که علی بن زید یا علی بن مزید، در بعضی از نسخ آمده علی بن مزید، ولی ظاهرا صحیحش علی بن زید باشه، همون ضعف توثیق نشده، در بعضی هم آمده علی بن فرقد، توثیق نشده، لذا روایت از نظر سند اولا ضعیفه، ثانیا از نظر دلالت این روایت در مورد وصیت به حج آمده، چون گفته ان رجل مات و اوصا به ترکته ان احج بها، فرض نشده که من میت حجی بر ذمه‌اش بوده، اصلا وصیت کرده که از ترکش لابد ثلث ترکش به اون مقداری که وصیت نافذه و که از ترکش حج برن برای او، مثل وصیت به هر عمل خیری، یکی از وصایای صحیح و نافذه وصیت به حج با ثلث میت. در وصیت حکم فرق میکنه با حجی که شرعا مستقره بر میت به عنوان حکم اولی، نه به عنوان وصیت میت. وصیت این گونه است که مال مصابه به محض وصیت کردن مال میت قبل از موتش میشه ملک میت، باقی میمونه بر ملک میت و خارج نمیشه، ترکه نمیشه و واجبه در اون وصیت هزینه بشه. اگر کاملا ممکن بود هزینه بشه، کاملا هزینه بشه. ناقصا ممکن بود، ناقصا هزینه بشه. در این هم ممکن نبود صرف در وجوه خیر بشه برای میت. چرا؟ چون در باب وصیت ظاهر عرفی وصایا اینه که به جهت امور خیریه و به جهت مبرات و خیرات و ثواب وصیت میکنه، ثلثش جدا میکنه که حقشه جدا کنه از ارث، ارث ورثه‌اش و صرف کنه در این امور خیریه. ولی جای اینا اینو تعدد مطلوب ازش استفاده میشه که اینجا تعدد مطلوبه، اونی که معین کرده اون مطلوب اعلاشه، نشد شبیه اون مقدار نازله از او. اگر انحلالی بود انحلالیش باستی کرد، یعنی یه فعلی بود که مثلا گفته بود تصدق بدید سلسم را که 100 دیناره، حالا سلسش 50 دینار شده، معلوم شده که اون اشتباه بوده، اون 50 دینار باستی بدن، این همون مصالحه ولی مقدار از اونه. اگر اینم نبود الاقرب فالاقرب از امور خیریه که نزدیک به اون امر خیری است که وصیت کرده به او، او متعین میشه. چون ظهور عرفی همجوری گفته شد در تعدد مطلوب در باب وصایا. و علی کل حال چون وصیت به نص قرآن ارث ما بعد الوصیه است، اگر وصیت شد دیگه مقدار وصیت که ثلث حق میته و ثلث میته باقی میمونه بر ملک میته. وجهی نیست که اگر وصیت عمل نشد منتقل بشه به ورثه. دین اگر نبود بله منتقل میشه به ورثه، ولی وصیت اگر عمل نشد بهش منتقل نمیشه، نشد عمل کنن بهش منتقل نمیشه به ورثه. چرا؟ چون ظاهر آیات وصیت، آیات ارث، اینه که نفس وصیت مانعه، نه فعل مصابه. لازم نیست اون فعل انجام بگیره تا منتقل نشود به ورثه، که اگر انجام نگرفت منتقل میشه، نه اینجوری نیست. اگر انجام هم نگرفت عصیانن یا عذرن متعذر شد ممکن نشد، باز میگه من بعد وصیته، یعنی نفس تو وصیت کردن را منشأ و علت و مانع از انتقال به ورثه آیات قرار داده. وقتی این گونه شد اگر ممکن هم نشد در هیچ وجهی از وجوه خیر صرف بشه، باز منتقل به ورثه نمیشه، چون وصیت هست بالاخره. من بعد وصیته مقدار وصیت باقی مونه بر ملک میت. خب حالا ملک میت نگر میدارن ورش حاکم شهر نگر میداره تا زمانی که بشه در یه وجهی از وجوه خیر صرف بشه، یا میشه شبیه مجهول المالک، اینجور که بعضی از فقها گفتن چیزی که مالک نداره. اینجا مالک داره در حقیقت، مجهول المالک نیست، مصرف نداره به این مالک، چون مصرفش وجوه خیره، این در هیچ وجهی نمیشه. مثلا این فرض خیلی فرض بعیدیه تحققش، اگر یه جایی متحقق شد باز هم منتقل نمیشه به ورثه. پس بین باب وصیت و بین باب حج، حجت الاسلامی که بر ذمه میت مستقر میشه در زمان حیاتش، بعد حکم روایاتی که گذشت از صلب مال، از صلب ترکه، از اصل ترکه خارج میشه، فرق هست، فرق جوهری هست. اینجا باب وصیت، باب معاملات و خصوصیاتش اینگونه است که گفته شد. اونجا یه حکمش تکلیف شرعی است، شارع گفته، اگه نمیگفت حجم نرفته بود بر ذمه شما بود کل ترکه ارث میشد اگر دینی در کار نبود، ولی شارع آمده گفته اگر حج بر ذمه ثابت شده حجت الاسلام نرفته از صلب مال این مقدار استثنا میشه و داده میشه در راه حج، اگر مقدور باشه قهرم. اما اگر مقدور نباشه حج، این مقدار از کل ترکه که باقی مونده کمتر از هزینه حج، حتی حج از بلد، حج از مکه یا از میقات وافی نبود و کافی نبود، روایت شما اینجا دیگه نیست، چون روایت موردش اینه که صلب مال وافی باشه به حج، اگر وافی نبود قهرن دیگه مشمول اون روایات نیست، مشمول مطلقات ارثه، چون یه حکم خاصی بود تعبدی در خصوص باب حج، کسی که برایش حجت الاسلام مستقر شده و مکه نرفته تا فوت کنه، این حکم آمده بود برای این مورد که ترکش هم وافی باشه به انجام حج، افتود اول باز بدن حج، اگر نباشه ترکی نداشته باشه اصلا، اگر داشته باشه وافی نیست برای حج حتی از مکه، مشمول اون روایات دیگه نیست، مشمول مطلقاته، مطلقات ارثه، در حقیقت این مخصص و مقید که اون روایات خاصه است، که اگر اون روایات نبود ما اصل اخراج حج را از صلب مال و از ترک قبول نداشتیم و فتوا بهش داده نمیشد، به خاطر اون روایات فتوا داده شد، اون روایات هم جاش اینجاییست که ترک وافی باشه به حج. بنابراین اینجا مقتضای قاعده اینه، این روایت هم در رابطه با کسی که حج نرفته نیامده، در رابطه با کسی آمده که وصیت کرده به حج، وصیت هم عقد یا ایقاع و حق میته که مقداری از مقدار ثلث از اموالش وصیت کنه به هر چیزی که میخواد وصیت، وقتی وصیت کرد خود وصیت اینو خارج میکنه دیگه از حق ورثه، به عبارت اخرى این مقدار از اول حق میته، اگر حق اعمال نکرد با وصیتی اون وقت میشه ترکه، خلاف اینجا. بنابراین این روایت موردش اونجاست و درست هم هست، علی القاعده هست، واجب هم هست در امور خیر مثل صدقه امثال اینا صرف بشه اگر وافی نبود، چون وصیت گفتیم به دهم تعداد مطلوبه، اگر انتقال به ورثه میداد ضامن بود، وصیت گفته شد وصیت هم ظهور در تعدد مطلوب داره، تعدد مطلوب هم نباشه از ملکش خارج نمیشه، با تعذر منتقل به ورثه میشه، دلیلی نداریم که با تعذر وصیتی که وصیت کرده منتقل میشه به ورثه. بنابراین این احتیاط استحبابی در اینجا هم که اکثرا فرمودن وجهی نداره، مگر کسی بخواد یک قیاسی بکنه بگه اگه در حج وصیتی مثلا شارع این اجازه را داده یا این که تصدق داده بشه، در حجی که شرعاً واجبه برش مثلا به طریق اولا، که این حرف درست نیست، با این نکاتی که گفته شد در باب وصیت اینجا جای اولویت گرفتن و فحوا و امثال اینها نیست، چون بابش باب معاملاته، باب وصیت یکی از عقود یا ایقاعاتی است که اصل موضوع ارث منتفی میکنه حتی اگر نشه عمل کردی. لذا اگر مستند مرحوم سید اطلاق و شمول خود روایتی، روایت چنین اطلاقی نداره چون در مورد وصیت، اگر از باب اولویت و مثلا فحوا و الغاء خصوصیت و این حرفا خواسته این کارو بکنه، این هم جا نداره در اینجا، چون فرق روشنه، مثل فرق بین باب احکام باب معاملات رو کسی با احکام اولیه شرعی قیاس کنه، بگه اونجا کن شعار اون وکو کرده و در معامله هم همین وکو بکنه، اینا یه جای این اولویت ها یا القاء خصوصیت ها هم نیست. بنابراین اشکالی رو که اکثر کردن در متن من این که این روایت اجنبی است و در ترکه‌ای که مازاد بر وصیته نسبت به کسی که حجت الاسلام نرفته و اصلا وصیت نکرده حجت الاسلام نرفته، اونجا آنچه که مقتضای قاعده است انتقال به ورثه است، مگر اون مقدار رو که روایات شامل میشد، روایات خاصه ای که آمده بود حج را اگر ورزمه ایمه یک مستقر بوده از صلب مال خارج کرده، اونم جایی که وافی باشه نه وافی نباشه. ولذا گفته شده که این احتیاط اینجا جا نداره، بلکه ما قبلا اشاره کردیم اگر حجت الاسلام این میت حج تمتع بوده مثلا، ترکش وافی به حج افراد هست، چون حج افراد از مکه هست مثلا، و حج افراد هست هزینش کمتره، ولی وافی به حج تمتع نیست. اونجا هم گفتیم ینتقل الی الورثه، مقتضای قاعده انتقال به ورثه است، نه اینکه حالا برش به جای حج تمتع حج افراد بدن، چون ظاهر روایات یخرج من صلب المال همون حجی که بر ذمه میت مستقر شده، یخرج من صلب المال، نه حج دیگری. اگر او متعذر شد و ترک وافی به اون نبود، این صورت این روایات شامل نیست. مرجع عمومات و اطلاقات ادله ارث، چون مانعش این روایات بود و این روایات اینجا رو نمیگیره، زائل زوال المانع. قیاس به باب دیون هم نمیشه که اگر دین وافی به کل دین نبود بازم باز بدن اون مقداری که اون اندازه هست این ترکه برای وفا دین. چرا؟ چون دین انحلالی است، هر مقداری را که مدیون میت مدیون به دائن، دینش برای اون مقدار مستقل از اون دین اضافی، پس این مقدار از دین ترکه وافیه بش واسه داده بشه، چون من بعد وصیتن او دین، دین اینجا خود مقتضی شامل نیست، ادله ارثی، چون استثناء کرده دین را. این دین وقتی انحلالی شد، ارتباطی نشد، قهرن این گونه خواهد شد. به همین مناسبت هم این بحث اشاره شده بود قبلا. بعد در ذیل یک فرع دیگری را که مربوط به این مسئله است مطرح میکنه مرحوم سیه، که میگه نعم لو احتمل کفایت حال الحج بعد ذلک او وجود متبرع به دفع تتمه لمصرف الحج وجب ابقاؤها. فرماید اگر این مقدار ترکه ای که حالا وافی نیست برای حج حتی از مکه، ولی ما احتمال میدیم اگه اینو نگهداریم یا سال آینده در آینده حج هزینش کمتر بشه، به طوری که این مقدار وافی باشه برای حج و یا یه متبرعی پیدا بشه تبرع کنه به تتمه این مال تا وافی بشه برای حج تتمه مصرفه. اینجا ایشون میفرماید یجب ابقاؤها، واجب این ترکهی که وافی نیست حالا بالفعل، متبرعی هم نیست حالا بالفعل، این واجب نگر داره تا اون احتمالی که میده روشن بشه. بالاخره اگر معلوم بشه که نه هزینه فرق نکرده وافی نیست، متبرعی هم موجود نیست، و الا اگر احتمال بده یجب و ابقائها، که اینجا بحث شده بین آقایون که آیا واقعا یجب و ابقائها، چرا این وجوب، چه دلیل یجب و ابقائها، یا نه یجوز و عدم ابقائها، که بحث آینده است. صلی الله